چند تا فتح بزرگ در جنگ که میتونم بگم کلید شاه کلید این فتوحات بود. یکی از برجستگی‌های شهید کاظمی هم یکیش همین بود. یعنی اگر گفته بشه که زیرکترین فرمانده ما در جنگ احمد بود، حتما سخنی به گزا گفته نشه. من اینو ثابت میکنم براتون که چطور احمد زیرک، بر مبنای به این معنا که با تدبیر ترین بود، حتی به نسبت کسانی که شهید شدند و مقامشون بالاست و احمد به همه اونها تعظیم میکرد و همه اونها هم در جای خودشون حق بزرگی به گردن همه ما و جنگ و ملت دارند.
آقا ما تو شهریم، بهش بگو ما تو شهریم و 5-6 هزار نفرم اومدن پناهنده شدن و داریم اونا رو تخلیه میکنیم و تو شهریم و تمام نیروهامون تو خود شهره.
نزدیکترین خطی که با دشمن وجود داشت توی آبادان خط فیاضیه بود. خط فیاضیه خیلی حساس بود. چرا؟ چون به 2 تا پل عبوری از روی کارون از سمت خرمشهر وصل میشد و در واقع نزدیکترین جبهه به عقبه این 2 پل بود که دشمن ازش عبور کرده و آمده بود توی شمال آبادان. میبینید جبهه فیاضیه نقشش چی بود؟ پاشنه آشیل دشمن بود برای آبادان. بعد این پاشنه رو اول حل میکرد. این که میگم یکی از برجستگی های احمد در جنگ زیرکی بود، او چسبید همینجا. از همین نقطه بعد تو حصر آبادان عملیات سامر الامه حمله کرد. اولین کاری کرد همین 2 تا پر رو گرفت. تمام دشمن رو در منطقه سامر الامه و شمال آبادان ساقط کرد.
تا عصر دیروز هنوز ما تسلط کامل، یعنی تا سرشب تسلط کامل پیدا نکرده بودیم. پر تا نزدیکی های پر رفته بودیم ولی دشمن هنوز نفوذی داشت رو پر، نمیتونست بیادی بر، ولی نفراتش مستقر کرده بود، کسی نمیتونست به پر نزدیک بشه. ولی در تاریکی شب به چهار رفتن تا نزدیکی پل و تونستن او تیربارتی ها و تکتیر اندازاشون از نزدیکی پل برونن عقب و تا 50 متری پل از این طرف و 50 متری پل از اون طرف الان نیرو مستقر شده.
شنیده بودم که وجودش خلاصه ای از خرازی و همت و باکری و حتی امامه. دوست داشتم از فرماندهی که لبخند و نگاه پاک و نافذش خیلی به دلم نشسته بیشتر بدونم، تا اینکه با ورق زدن خاطراتش به روزای غمبار زلزله بم رسیدم. همون روزا که شهید احمد کاظمی برای سامون دادن به 200 فروند هواپیما که هر 12 دقیقه یک بار برای انتقال مجروحان به پرواز در می اومد 10 شبانه روز نخوابید. یا وقتی به سریلانکا رفته بودن چند تا از فرماندهان نظامی و مسئولان سریلانکا به استقبالشون اومده بودن و با اینکه فهمیده بودن حاج احمد کاظمی یکی از فاتحان خرمشهره و ایشونو به عنوان یه فرمانده با اقتدار میشناختن و هر نکته‌ای که میگفت یادداشت میکردن، اما شهید کاظمی هر چند درباره مسائل نظامی زیاد صحبت میکردن، از خدمات و دستاوردهای خودش هیچ حرفی نزد. با مرور این خاطرات فقط چند کلمه توی دلم درباره این سردار بلند همت آسمونی گذشت. اونم عاشقانه و مخلصانه و فقط برای خدا کار کردن تا رسیدن به زیباترین زندگی و شهادت.
واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که از واموندگی از این کاروان فکر و حسرت نخورم و قطعا گیر در خودم هست. از خدا میخوام به حق حضرت فاطمه زهرا، ما دوست داشتم تو نیرو هوایی شهید بشم ولی در نیرو همینی دوران شهادت ما فرام بود.
کامیت ولفجر 4 شهید همت روی ارتفاعات خلوزه عمل میکرد. شهید باکری روی ارتفاعات کنگرو عمل میکرد. من روی ارتفاعات 5 عمل میکردم. شهید خرازی روی ارتفاعات سنگ معدن عمل میکرد. شهید کاظمی آمد از دشت شیلر روی ارتفاعات لری، یعنی ارتفاع بلندی دشت شیلر، آمد همه این ارتفاع را دور زد. دشمن روی خلوزه مقاومت میکرد، روی همه این جبهه‌ای که اسم بردم مقاومت شدید میکرد، هیچ کدوم از این جبهه‌ها سقوط نکرده بود. وقتی آمد لری را دور زد، این ارتفاع را گرفت، تمام این جبهه سقوط کرد. شهید کاظمی در طراحی، در تیزبینی، در دوراندیشی بی‌نظیر بود، در استفاده از فرصت. وقتی جبهه دشمن را به هم می‌ریخت متوقف نمی‌شد. هیچ کجا شما ندارید در عملیات‌ها که شهید کاظمی جبهه دشمن را وقتی به هم می‌ریخت تو نقطه متوقف بشه، تا نقطه هدفش به سرعت می‌رفت. تمام عملیاتش اینطوری بود. وقتی لشکر نجف توی جبهه بود در کنار ما، یا توی یک محور عملیاتی بود، محور ثبات اون عملیات بود، محور پیروزی اون عملیات بود، محور مقاومت اون عملیات بود. و این نقش همش برمیگرده به نقش شهید کاظمی. اگر بررسی کنین جنگ را در همه عملیات‌های مهم، می‌بینید که یکی از شاکلیدهای اصلی جنگ در پیروزی‌ها شهید کاظمی بود.
امشب هم با چی حکومت مرتبا اینا یه دو گروه آماده کنن بیاد اینجا رو بتاقن دارن
باستر دشمن درگیر باشن.
غیر از همه اینها اگه به من بیان کلید شخصیت شهید کاظمی چی هست، من میگم دو چیز جز برجستگی های شخصیت کاظمی بود که همه چیز رو تحت شعاع داشت. یکی ادب احمد، دو کتمان سر احمد. ادب عجیبی داشت. من فکر میکنم اصلا محور همه کمالات شهید کاظمی ادبش بود.
یکی دیگه برادرها، با این سربازایی که در اختیار ما هست یه تعامل دوستانه برید برقرار بکن، هم خودتون هم بچه ها. این سربازا توی سپاه غریبی نکنن، این سربازای توی سپاه احساس عشق و وجود بکنن. این سربازا بعضی هاشون که تی گردان ها واقعا هستن، یه بچه های مظلوم، یه بچه های زحمت کش و دور افتادن اونجا. برید بابا یه خورده سر شونا اینا رو دست بمالید، به سر صورت اینا دست بمالید، بغلشون بگیرید، آفرین به اینا بگید، باریکلا بگید. اینا احساس وجود میکنن، بگن بابا سلمان و ابوذر اینان.
من بچگیم یادم یه بار بهش گفتم که جناب سردار و تو خیلی مثلا درجات بالا، سربازو برات میزنم بالا، سان میبینی و اینا. گفتش که من در حد اون سربازام نیستم، یعنی من خودم پایین تر از اونا میبینم.
واقعا هیچ علاقه مندی به مسئولیت نداشت. روی این که خدا از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، چی برای خدایه، چی چیز برای نفس آدم، برای غیر خدا هست، فوق‌العاده حساس بود. به پیوسته سوال ذهنش این بود.
دو هفته پیش شهید آمد پیش من،
شهید کاظمی،
گفتش که دو تا درخواست دارم از شما، یکی این که دعا کنید من روسفید بشم، دوم این که دعا کنید من شهید بشم. گفتم که شماها واقعا هم حیف بمیرید، شماها که این روزگارهای مهم رو گذروندید شما نباید بمیرید، شما همه تون باید شهید بشید. ولی کن حالا زوده. گفتم هنوز کشور به شما خیلی احتیاج داره، نظام به شما احتیاج داره. بعد گفتم که اون روزی که خبر شهید صیاد رو به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش بود، حیف بود صیاد بمیر. وقتی اینو گفتم چشماش پر اشک شد، گفت انشالله خبر منم بهتون بده. فاصله بین مرگ و زندگی فاصله بسیار کوتاهی است، یک لحظه است. ما سرگرم زندگی هستیم و غافلیم از این حرکتی که همه دارن میکنن به سمت لقاء الله. همه هم خدا رو ملاقات میکنن، هر کسی یک جور. بعضیا واقعا روسفید خدا رو ملاقات میکنن. احمد کاظمی حتما از این قبیل بود، این برادران از این قبیل بودن، اینا زحمت کشیده بودن. باید سعیمون این باشه که روسفید خدا رو ملاقات کنیم. از حالا تا یک لحظه دیگه هیچ نمیدونیم که ما از این مرز عبور خواهیم کرد یا نه. احتمال داره که همین یک ساعت دیگه، یک روز دیگه نوبت ما برسه که از این مرز عبور کنیم. از خدا بخواهیم که مرگ ما مرگی باشه که خود اون مرگ هم مایه روسفیدی ما باشه انشاءالله.
فانوسایی که بر سر مزار هر کدومشون روشن میکنیم، دنیای غبار گرفته یه جماعت دلتنگ رو روشن میکنه. سراغ خاطرات و خونه ها و قاب ها و زندگی هاشون که میریم، انگار به سراغ زیبایی های فراموش شده خودمون رفتیم. یادشون کدورت و فراموشی رو از جونمون جدا میکنه و تراوت بهار و زندگی رو به این دلای مشتاق و محتاج میبخشه.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهای ما پای اروند، شب تنهای ما پای اروند. از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ میسوخت. از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده میدوخت، لباسو به تن رزمنده میدوخت.
ما کشتگان راه خداییم، غم مدار، پاینده ایم و این بود آخر کلام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
برای این که من خاک تو باشم، چقدر سرو و صنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
امیدواریم لحظه هاتون به برکت نام و یاد شهیدانی که زندگی و رفتنشون با عشق ابدی پیوند خورده نورانی تر از همیشه باشه. تا یاد یاران دیگه در پناه خدای مهربون باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه است هنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم. هنوزم میشه خرم شهر باشم اگه ناجی این روزای من شین، جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من شی، تو میتونی جهان آرای من شی، تو میتونی جهان آرای من شی. برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر و صنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی
که بی سر ایستادم.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم. برنامه یاد یاران رو شنیدید. به ساعت 11:45 دقیقه چهارشنبه 29 دی ماه رسیدیم. لطفا همچنان با ما همراه باشید. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو مطرح کرده که اگر وام را با هر درصد سود و بهره بانکی دریافت کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درست است یا اینکه نه با یک سود مشخصی باید این وام ها دریافت شود تا اشکال شرعی نداشته باشد؟ لطفا در این باره راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
وام هایی که در کشور جمهوری اسلامی داده میشه، چه بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی، اینا دو جوره. یه سریش وام هایی است به نام وام قرض الحسنه با یه کارمزد. اون کارمزد اگر به میزان اون مزدی باشه که بانک برای ما کار میکنه و مزدشو بهش میدیم، مزد کارمندا و نمیدونم نگهداری و جابجایی پول و اینجور چیزایی که هزینه بر هست، مزد اینها رو از ما میگیره. اگر به اندازه مزد واقعیشون بگیرن، این دیگه اسمش بهره نیست، ما داریم در واقع اجرت کار اونها رو میدیم و بیش از این هم چیزی بهشون نمیدیم. در واقع وام بدون بهره از کوچکترین سودی هم نداره، مبلغی که میدیم مبلغ مزد کار اونهاست. این میشه وام قرض الحسنه که معمولاً چند درصدی بیشتر نیست، حد اکثر میگن تا 4%. اون ببینیم اون 4% هم به اندازه مزد واقعی باشه اشکالی نداره. اما اونهایی که بیش از این مقدار سود به وام تعلق میگیره، اینها تحت یکی از عقود شرعیه، به اینها میگن وامهای تسهیلاتی. اینا اگر طبق اون قراردادی که بین مشتری و بانک امضا شده، اون برگه های آچاری که میارن مشتری تون دو تون زیرش امضا میکنه نخونده، اینا قرارداده. اینا را اگر مطالعه بفرمایند میبینند که در اینا نوشته شده که این وام باید چجوری و کجا مصرف بشه و چه معامله شرعی باید با این پول وام انجام بشه. اون معامله شرعی اگر انجام بشه، مثلا وام خرید کالا گرفتم باید برم با این وام که الان امانت در دست من و بانک به من دوتا وکالت داده به من مشتری، یک برم اون کالای مورد قرارداد رو بخرم برای بانک، حالا یا معینه یا غیر معین. معینشونه که فاکتور باید ببریم، غیر معینونه که فاکتور از ما نمیخواد. این کالای معین یا غیر معین رو باید برای بانک بخرم، یه وکالت. دو، حالا که برای بانک خریدم و بانک مالک شد، دوباره وکیلم که اونو از بانک بخرم و از طرف بانک به خودم بفروشم با اون سود معین. این جنس رو باید قسطی از طرف بانک به خودم بفروشم با مدت معین، سود معین و اقساط معین. در این صورت من میشم مالک این اجناس که از بانک خریدم، چون اول بار که خریدم مال بانک بود، مال من نبود. بار دوم اینها رو به خودم فروختم و من مالک شدم. الان که مالک شدم این جنس ها رو از بانک خریدم به این قیمت، مثلا خریدم برای بانک به 50 میلیون، از طرف بانک به خودم فروختم 3 ساله به صورت قسطی به 65 میلیون. 15 میلیون سود رو این جنس ها بانک از من گرفت، چون اینا رو داره قسطی 3 ساله به من میده. اینا میشه معامله شرعی، اشکال نداره. یا وام خرید خودرو، وام خرید مسکن، وام تعمیر مسکن، وام ساخت مسکن و امثال اینها، اینا همه میشه فروش اقساطی. اگر مشتری به اون معامله‌ای که با بانک انجام داده، اون قراردادی که با بانک انجام داده به قراردادش عمل کنه، اشکال شرعی نخواهد داشت و معامله شرعیه و سود هم سود معامله شرعی خواهد بود. اما اگر مشتری این وام ها رو که گرفت بره جای دیگه خرج کنه، در سر جای خودش اون جایی که قرارداد هست خرج نکنه، یک اون امانتی که در از بانک گرفته بود در اون امانتش خیانت کرده، دو سودی که به بانک میده ربا هست. چرا؟ چون معامله‌ای که قرار بود برای بانک انجام بده و سود شرعی به بانک بده، اون معامله رو انجام نداده، مثلا رفته با این قرضاشو داده یا چکاشو پاس کرده یا این پولو به کسی قرض داده، اگر این کار رو کرده باشه اینا حرامه و سودی هم که با بانک میده اونا میشن ربا و حرام دوم مرتکب میشه. اون پول رو جایی تصرف کرد که اجازه نداشت، این یک حرام. سودی که به بانک داد اینم شد ربا و حرام دوم. بنابراین کسانی که وام میگیرن دقت کنن، حتما وام رو سر جای خودش خرج کنن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
مرجع تقریض من آقای شوبری زنجانی هست. من پدرم در حال حاضر زنده هست، من پسر بزرگش هستم. آیا این نمازش الان نمازی که میخونه نماز دست پا شکسته، نمازش صحیح نیست؟ من خودم رفتم چند بار گوش کردم، تلاش کردم اینو صحیح بخونه نتونستم، چون از حافظه افتاده، از بینایی افتاده. حالا این تکلیف شرعی من، وظیفه من چی میشه؟ منظور حالا بگم من وصیشم هستم؟ نه، وصیش وصی قرار نداده، فقط پسر بزرگش هستم.
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو بیان میکنن.
این که براتون مهمه که پدرتون نمازش رو درست بخونن، خانوادتون نمازشون رو درست بخونن، این خیلی جای شکر داره. انشاءالله همین اهتمام همیشه در ادامه زندگی هم برای شما وجود داشته باشه. اگر پدر شما نمازش رو درست نمیخونه ولی نمیتونه نمازش رو تصحیح بکنه، قدرت بر تصحیح نمازش نداره، همین دست پا شکسته نمازش رو میخونه، هرچند بهش میگید یا زبونش نمیچرخه به خاطر عادتی کرده یا فراموش میکنه اون چیزایی که بهش یاد دادید و نمازش رو به این شکل میخونه، این نمازی که میخونه صحیحه و قضا هم نداره، بنابراین تکلیفی هم متوجه پسر بزرگتر نخواهد شد.
سوال شرعی یکی از شنوندگان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام رو همراهی میکنن، ایشون نوشتن من متولد سال 1356 هستم. آیا مجازم با توجه به سن و سالم از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ گفتن
طبق سؤالی که شما مطرح کردید و مسئله نهم رساله حضرت امام، تقلید میت ابتداءً جائز نیست. یعنی شما نمیتونی ابتداءً الان بگی مرجع تقلید من حضرت امام باشه، باید حتما مرجع زنده را انتخاب بکنید. اما اگر در زمان زنده بودن حضرت امام شما بالغ شدید و از حضرت امام تقلید کردید، الان میتونید با اجازه یکی از مراجع زنده باقی بر حضرت امام باشید. مثلا حضرت آیت الله خامنه ای میفرماد بقاء بر میت علم جائزه، شما میتونید با اجازه حضرت آقا باقی بر امام باشید یا از خود حضرت آقا تقلید بکنید. اما اگر در زمان زنده بودن امام مقلد امام نبودید، ابتدا وظیفتون اینه که یک مرجع زنده انتخاب بکنید، بعد ببینید مرجع زنده چی میفرماد، که غالب مراجع میفرمان تقلید ابتدایی از میت صحیح نیست، باید از مرجع زنده تقلید بکنید. انشاءالله موفق باشید.
مواد غذایی که توسط غیر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی طبخ و تهیه میشه، خوردن آن برای فرد مسلمان چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
اینجا چند فرض قابل تصور هست. اگر در این کشورهای غیر اسلامی و این غذایی که پخته شده گوشت درش هست، چون اغلب در این کشورهای غیر اسلامی ذبح توسط غیر مسلمان صورت میگیره، قبله و بسم الله هم که گفته نمیشه، اینجا هم خوردن این غذا حرامه و جایز نیست. اما اگر گوشت درش استفاده نشده دو صورت داره، یا اهل کتاب این رو در واقع پخته، مثل نان هست. اینجا چون ما حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی قائل به طهارت اهل کتاب هست، به تب خوردن این نان هیچ مانعی نداره. اگر نبینیم ها، اگر ببینیم که نجاسات دیگری باش هست، از اون باب نجسه. اما کلن پختن نان توسط شخصی که اهل کتابی هست اشکال نداره و خوردنش هم جائزه. ولی اگر این نان یا مثلا این غذا توسط غیر مسلمانی که اهل کتاب هم نیست، مثلا بودایی یا نهله های دیگری دارد یا ادیان دیگری دارد، اینجا به تب اگر دستش رطوبتی داشته باشه و توسط همین دست این غذا پخته شده باشه، خوردن آن جایز نیست، چون به هر حال غیر مسلمانی است که اهل کتاب هم نیست. الله 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 الله. عزیزان شنونده، با زمزم احکام همراهید از رادیو معارف. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مشخص کنید آیا مجازیم نماز شب را بدون سوره به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند
خب خوندن سوره در نمازهای نافله، مثل نماز نافله شب یا غیر این از سایر نوافل، بلکه همه نمازهای مستحبی خوندن سوره واجب نیست، مگر اون نمازهای خاصی که مستحبی هم هست ولی در اونها وارد شده مثلا فلان سوره خونده بشه. بنابراین در نماز شب شما میتونین نماز شب رو بدون سوره هم بخونین، ولی اگر عذری برای این کار ندارین، بهتر و افضل این است که نمازهای خود رو بعد از قرائت سوره حمد سوره‌ای بعد از اون هم بخونید که ثواب نماز شما و فضیلت نماز شما بیشتر خواهد بود.
شبت که بنده مقلد آیت الله سیستانی هستم. انسان اگر چند روز بیهوش بشه، در کما بره، آیا باید اون نماز را بخونه نماز چند روز بیهوش بره یا برای مثلا واجب نیست؟ اینو بی‌زحمت جواب بدید.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
یکی از شرایط وجوب نماز بیهوش بودنه، بنابراین اگر بیهوش باشد انسان